کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر. به نام خداوند جان و خرد، همخوانان ارجمند سلام. در پایان اولین گام بلند و پرنگار بهار، در اوج روزهای پرترنم موزون رویش و در روزی که به یادمان و نام استاد محمد تقی شریعتی مزینانی نشاندار شده، از این لحظه در قرار فرهنگیمون هستیم با شما در کتاب فرهنگ. امید که این لحظه های پر نقش و نگار بهاری بر شما مبارک و خجسته باد انشاءالله. در این برنامه کتاب فرهنگ نیز همچون هفته های گذشته در کنار حضور خوب کارشناس ارجمند کتاب فرهنگ جناب آقای دکتر محسن زین العابدینی هستیم. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر. به برنامه خودتون کتاب فرهنگ بسیار خوش آمدید.
باور نمی کنم، هرگز باور نمی کنم که سالهای سال همچنان زنده ماندنم به طول انجامد. کسی دیگری به درون من پا گذاشته است و اوست که مرا چنان بی‌طاقت کرده که احساس می کنم دیگر نمی توانم در خود بگنجم، در خود بیارامم. از بودن خیش بزرگتر شدم و این جامه بر من تنگی می کند. این کفش تنگ و بی‌تابی فرار، عشق آن سفر بزرگ، آوه چه می کشم، چه خیال انگیز و جان بخش است اینجا نبودن. سلام عرض می کنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ و خوشحالیم که در این روزهای زیبای بهاری در خدمت شنوندگان ارجمند کتاب فرهنگ هستیم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر. من در پیشانی این برنامه کتاب فرهنگ یک نشان کوچک از موضوع برنامه دادم. شما دیگه با آنچه در ابتدای صحبتتون خواندید این نشان رو خیلی بزرگتر کردید. موضوع این برنامه کتاب فرهنگ آثار استاد محمد تقی شریعتی مزینانی هست و آنچه که جناب آقای دکتر در ابتدای صحبتشون برای شما شنوندگان ارجمند کتاب فرهنگ قرائت کردن فرازهایی از گفته‌های فرزند ایشان جناب آقای دکتر علی شریعتی است. پس در این برنامه با موضوع آثار استاد محمد تقی شریعتی مزینانی کنار این لحظه‌های شما خواهیم بود. دکتر زین العابدینی، فکر می‌کنم خیلی پیشتر از نشان کوچک من و نشان بزرگ شما این موسیقی و نغمه ما رو به سمت سوی خراسان برد. در مورد موضوع برنامه امروز آثار استاد محمد تقی شریعتی مزینانی شما یک پیش درآمدی داشته باشید تا من میهمان ارجمند این برنامه رو محضر شنوندگانمون معرفی کنم.
خب همونطور که استحضار دارین امروز روز وفات استاد محمد تقی شریعتی مزینانی هست و ایشون به عنوان یک فرد بزرگ و به عنوان کسی که افکار بلندی رو در زمان خودشون ایجاد کردن و توسعه دادن و شاید میشه گفت یک تنه برخی از آثار اسلام رو به دوش کشیدند و تونستند اینها رو گسترش بدن و در سطح جامعه رواج بدن، نقش و جایگاه مهمی در جامعه ما دارند و خب پسر ایشون هم که استاد دکتر علی شریعتی معرف حضور همه هستند و از چنین پدری چنین پسری هم باید به وجود بیاد که واقعا نقش ارزشمندی در افکار و اندیشه های اسلامی و در کشور ما داشتند که خب در طول برنامه قطعا مهمان محترم برنامه هم در این زمینه صحبت بیشتری خواهند کرد.
سپاسگزارم. محضر شریف شما شنوندگان ارجمند، عرض کنم که در این برنامه کتاب فرهنگ در کنار حضور خوب میهمان عزیز و ارجمندی هستیم. میهمان این برنامه کتاب فرهنگ جناب آقای دکتر محمد حسین ساکت هستند. ایشان حقوقدان و مستشار پیشین دیوان عالی کشور نیز میباشند. سلام عرض میکنم محضر شما جناب آقای دکتر محمد حسین ساکت، به برنامه کتاب فرهنگ بسیار خوش آمدید.
با سلام به شما و همه شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو فرهنگ و به نام آن که از تألیف و ترکیب معمای جهان را داد ترتیب.
سلام عرض میکنم استاد ارجمند جناب آقای ساکت، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم در این برنامه. ما برای شروع بحثمون در مورد استاد محمد تقی شریعتی میخوایم یک توصیف مختصری از زندگی ایشون داشته باشیم تا بعد وارد مباحث عمده تر بشیم. اینکه ایشون در چه زمانی به دنیا اومدن، در کجا به دنیا اومدن و اینکه این افکار ایشون چگونه شکل گرفت و به اینجا رسید که الان به عنوان یکی از چهرهای شاخص ما ازشون نام میبریم.
همونطور که فرمودید شما، آقای مرحوم استاد محمد تقی شریعتی مزینانی در مزینان متولد شدند. در مزینان یکی از بخش‌های یعنی روستاهای سبزوار هست. الانم که شما مسافرت می‌کنید این تابلو رو می‌بینید در آستانه این روستا که در کنار جاده واقع شده، تصویر ایشون و خیر مقدمی که خوش آمدی که گفته میشه در زیر تصویر مرحوم به شما به چشم میبینید. ایشون از خانواده روحانی بود، در یک خانواده روحانی بزرگ شد و به قول سدی همه قبیله من عالمان دین بودن. ایشون شریعتی هم که گفته میشه اصلا بر همین هست. شما میدونید که ما در ایران بعضی از اسامی که داشتیم، نامهایی که داشتیم، به اعتبار شغل و پیشین اون خانواده بوده است. مثلا فرض بفرمایید امام جمعه میگفتن، شیخ الاسلام میگفتن، قاضی اسکر میگفتن. و بعد وقتی که شما با این لفظ شریعتی روبرو میشید، نشانگر این است که در خانواده ایشون، نیاکان ایشون همه اهل دین بودن، اهل وعظ بودن، اهل تبلیغ بودن و ایشان هم به همون راه پدر رفته است. از چند تا خانواده ایشون که من تا اونجایی که میدونم مرحوم پسر برادرزاده ایشون دامادش هم بعد بود، آقای عبدالکریم، شیخ عبدالکریم شریعتی مرحوم شد، ایشون هم همینطور، البته لباس نداشت ایشون، ولی جزو مبلغان، جزو نویسندگان و کسانی بود که مدتها در خود مزینان سبزوار و این در مشهد باز هم با خود استاد همکاری داشتن. خب خود پسر برومند ایشون مرحوم دکتر شریعتی هم همین راه رو به هر حال ادامه داد. من یادم یکی از آقایانی که در خارج کار تبلیغ رو داشت و کار مسائل اسلامی، به ایشون یادم در یه جلسه ای بودیم میگفت مبلغ بزرگ، به دکتر شریعتی میگفت مبلغ بزرگ، خطیب بزرگ، که البته من حرفشم یکم تصحیح کردم، گفتم تنها این نیست، این یکی از جنبه های خوب پررنگ زندگی ایشونه. به هر حال مرحوم استاد شریعتی در یک شرایط خاصی به وظیفه ویژه خودش که هدایت جوانان بود دست زد. همونطور که میدونید در زمانی که ایشون کارهای تبلیغی و کارهای دینی رو شروع کرد، گرایش جوانان چندان به این مسائل نبود، به ویژه که تبلیغات شدید حزب‌های چپ، مخصوصا حزب توده، در اون زمان چنان بود که خیلی از این تبلیغات دینی رو زیر پوشش و تحت شعار قرار داده بود. اما ایشون یک تنه مرد و مرونه، به ویژه در حوزه خراسان باید گفت، این کار رو عهده‌دار شدن. به هر حال با توجه به این که تمام تحصیلاتی که ایشون داشت تحصیلات قدیمی بوده، علوم قدیمی بوده و علوم دینی بوده، به ویژه در ادبیات عرب ایشون بسیار بسیار کاردان و مسلط بود، چون شاگرد ادیب نیشابوری بود.
بله.
و گذشته از اون، چون میدونید شما تفسیر رشته اساسی ایشون هست و در تفسیر برخلاف بعضی از علوم دیگه شما نیازمند کارشناسی در رشته‌های جانبی هستید. شاید در رشته‌های دیگه اینقدر وابستگی نباشه، البته در علوم اسلامی بعضی از رشته‌ها مثل حدیث این وابستگی هست، اما تفسیر بالاترینه.
چون شما جامع الاطراف بود.
چون شما باید هم کلام خدا رو از باب تسلط به زبان کلام خدا که عربی است باید بدونید، و این مستلزم این است که صرف و نحو و معانی و بیان بدونید، شما لغت بدونید به ویژه. خب اینا هر کدومش ورود به اون و مهارت پیدا کردن در شک عمری رو میخواد.
بله، یعنی ما اگر بخوایم از ویژگی های ایشون نام ببریم، تفسیر در واقع بارزترین وجه اندیشمندی ایشون هست و حالا بقیه علومی که ایشون تسلط داشت.
دلیلم داره. ببینین دلیلش اینه که در اون زمانی که ایشون رو به تفسیر آورد و جلسات تفسیری رو شروع کرد، اعتنا و اعتباری متاسفانه در اون زمان عرض میکنم برای مباحث قرآنی قائل نبودن.
این بازه زمانی که ما راجبش صحبت میکنیم در میانه چه سالهایی است دکتر؟
از دهه 30 بگیرین تا 40 و بعد 50. من عرضم اینه که اگر شما به تاریخچه کوشش های و تکاپوهای فرهنگ دینی بویژه شما نگاه کنید، میبینید حتی در حوزه ها هم همینطور بود. یکی از دغدغه های ایشون این بود و تمام کوششش این که تفسیر رو وارد برنامه درسی حوزه ها بکنه و تا اندازه زیادی هم موفق شد.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر محمد حسین ساکت. این بحث رو در فصل دیگر کتاب فرهنگ به اتفاق شما حتما پی خواهیم گرفت. شما عزیزان در کنار لحظه های برنامه کتاب فرهنگ هستید، برنامه‌ای که امروز با شما موضوع آثار استاد محمد تقی شریعتی مزینانی رو در پیش رو گذاشته. این موضوع رو با حضور میهمان ارجمند برنامه‌مون جناب آقای دکتر محمد حسین ساکت و همینطور کارشناس خوب برنامه کتاب فرهنگ جناب آقای دکتر محسن زین‌العابدینی ادامه میدیم.
خب استاد، این خیلی مسئله مهمیه که آقای دکتر شریعتی مزینانی استاد ارجمند چطور تأثیر پذیرفتن و به این نوگرایی رسیدن و به اینجا رسیدن که بیان یه تحولی به وجود بیارن. قاعدتا خب اون سابقه فرهنگی و سابقه علمی که در خانواده ایشون بوده خیلی مؤثر بوده و جنبه‌های مختلف. می‌خوایم در مورد این برامون بفرمایید که منشأ تأثیر استاد چه چیزها و چه کجاها بوده؟
سوال بسیار خوبی کردین. ببینید اولا یک پیش زمینه ای من بخوام به شنوندگان عزیز بدم، خیلی هاشون هم آشنان، ولی اصولا در حوزه فرهنگی همیشه خراسان در رشته ادبیات سرشناس بوده، سربلند بوده، همیشه حرف اول رو میزده. چه در شعر چه در نثر. حالا شما از تاریخ بیهقی بگیرید، شما
شاهنامه
از رودکی بگیرید، شاهنامه بگیرید و غیره،
سبک خراسان.
بله. خب از طرفی سخنوری هم به عنوان یک شاخه از این کوشش های ادبی در خراسان همیشه مطرح بوده. حالا من اگر بخوام به شما این وصف رو بگم، شاید از نظر علمی نمیدونم چجوری میشه جا انداخت، ولی هست. اون حوزه منطقه سبزوار هم باز یک ویژگی خاصی داره. اینم یک چیزی خدمتتون بگم، خیلی دار میبینید شما که در سخنوری واقعا سرآمد بودند و از همون حوزه بودند
و همین منطقه مزینان و منطقه و ولایات اطرافش، مثلا بهمن آباد، ما علامه بهمن آبادی رو داریم، در همین مزینان خیلی اساتید بزرگ دیگه یا خود ملهادی سبزواری، همین که میفرمایین واقعا مصداق هم داره.
بله. خب همین آخرین فرد که داشتیم ما، مرحوم حجازی بود دیگه. بله. سخنور خوبی بود. حالا من به چیز کنم، منظور از همینه که یک منطقه ادب پرور، ادیب پرور و سخنور پرور. خب اینو داشته باشیم. حالا آقای استاد شریعتی، مرحوم شریعتی وقتی وارد حوزه میشن، شیفته ادبیات بود، از شاگردان مبرز خود ادیب بودن. خودشون هم بارها میگفتن که مورد توجه ادیب هم بودن، به علتی که خیلی کوشا بودن. اول کاری که ایشون کرد، اولا ارتباط فرهنگی و شنیداری و خواندن کتاب رو با حوزه بسیار غنی فرهنگ اسلامی یعنی مصر داشت. یعنی مجله های الهلال که اون وقتا می آمد، مجله الهلال رو یک مسیحی اونجا چیز می کرد، اداره می کرد، ولی مجله بسیار سنگینی بود در فرهنگ اسلامی، هم واقعا نقش داشت اون مجله. عرض کنم حضورتون که بعد از اون المنار بود، رشید رضا بود، افکار سید جمال اسدآبادی به ویژه بود که درشون خیلی مؤثر بود، محمد عبدو، به شدت ایشون تحت تاثیر محمد عبدو بود. بارها من خودم از ایشون شنیدم که از نهج البلاغه که مرحوم عبدو گردآوری کرده بود، ببین جزء تقریبا کارهای تکی بود در اون زمان که محمد عبدو آمد شرح نوشت بر نهج البلاغه. اون وقت که در مصر چاپ شد، چاپ های بعدی هم که شد و مقدمه خیلی جالبی هم ایشون داره و شرح لغت و برخی از جنبه های تاریخی هم خیلی کوتاه ولی بسیار مفید، خیلی تحت تاثیر اون بود. وقتی تفسیر نوین رو ایشون شروع کرد، در واقع تحت تاثیر طنطاوی بود، چون طنطاوی تفسیرش رو که شروع کرد، تفسیر علمی شروع کرد. خب میدونیم ما هیچ بخشی در فرهنگ اسلامی به اندازه تفسیر ما نگارش نداریم. این یک چیز خیلی جالب. خب طبیعیه، کلام خداست و به اصطلاح قانون اساسی اسلامی قرآن
و یه گنج پایان ناپذیره
باید. همین. و بنابراین باید کار میکردن. از دیرباز تا اکنون و حتی انشاءالله تا آینده بیشترین بحث رو قرآن دارن و رو تفسیر دارن. حالا قرآن هم باز جنبه های مختلفش هست، قرائتش هست غیره، ولی تفسیرش بسیار بسیار چشمگیر بوده. بنابراین ایشون با خواندن طنطاوی اصلا فکرش و جهتش عوض شد در تفسیر. چون میدین تفسیرهایی که میکردن یا تفسیرهای عقلی بود که معتزله داشتن، یا تفسیرهای نقلی بود که به صورت معصور و خبر بود، یا به تفسیرهای آمیخته‌ای از این دو بود. اما تفسیر علمی رو در واقع باید از زمان طنطاوی مصری شروع کرد، شروع شدانست.
بسیار متشکرم. بحث در پیرامون آثار و احوال استاد محمد تقی شریعتی مزینانی رو ادامه خواهیم داد.
Thank you.
عزیزان، شما شنونده برنامه کتاب فرهنگ هستید. برای شرکت در مباحث این برنامه میتونید با دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 تماس بگیرید و اینکه به شماره 30558 برای ما پیامک بفرستید. همکاران من حتما صحبت‌های شما رو و پیامک‌هاتون رو ضبط خواهند کرد و انشاءالله در برنامه‌های آتی در پیرامون اونها با شما صحبت می‌کنیم. اما میهمان دیگر برنامه کتاب فرهنگ که ما به صورت تلفنی در خدمت ایشان خواهیم بود، جناب آقای حجت الاسلام جعفر پژوم هستند. ایشان پژوهشگر و نیز از شاگردان استاد محمد تقی شریعتی مزینانی میباشند. جناب آقای حجت الاسلام جعفر پژوم، سلام و وقت شما بخیر.
سلام علیکم. بنده هم به محضر شما و شنوندگان و اساتید حاضر در محفل شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم جناب استاد پژوم، خوشحالیم که میزبان صدای شما هستیم. شنوندگان ارجمند استحضار داشته باشن که استاد پژوم یادنامه استاد محمد تقی شریعتی مزینانی رو تهیه کردن. ما میخواییم پیرامون همین یادنامه با ایشان صحبت کنیم. جناب پژوم، چه شد که شما به سراغ تهیه این یادنامه رفتین؟ و خب این یادنامه سال 91 هم منتشر شده.
خدمت شما و شنوندگان عرض کنم که جناب استاد شریعتی همونجوری که مستحضرید یکی از شخصیت‌های بی‌نظیر، یعنی اصیل‌ترین چهره‌های تفکر اسلامی در نیم سده قبل از انقلاب و یکی از پرشورترین معلمان راستین مبارزه و جهاد در سنگر اسلام بودند. به خدمات ایشان و به اسلام و مسلمانی و دفاع او از اسلام سنگر مبارزه با مکتب‌های الهادی به هنگام خالی بودن این سنگر به ویژه در خراسان به کمک که اون آن استاد به نسل‌های جوان در اون سالها انجام داد، من دیدم که چهره‌ای است که قدرش ناشناخته مانده. مخصوصا خود جناب استاد شریعتی همیشه توصیه‌اش این بود به آنانی که دستی بر قلم دارن، گفت من تجربه دارم هنگامی که در دبیرستان و دانشگاه از جوانان میخواهم که الگوی زندگی خودشون رو انبیا و امامان پاک و ائمه طاهرین قرار دهند و اونها یه بهانه ای داشتن، میگفتن که اینها به وحی متصلند، به اون پاکان و آسمانیان را با ما زمینیان چیکار. لذایشون توصیه همیشه این داشتن که شرحال اصحاب پاک رفتار پیامبر، یاران و شاگردان ائمه طاهرین، علمای بزرگ و دیگر مردان فداکار تاریخ دین را نیز بگوییم و بنویسیم تا مردم ببینند که دیگران هم که مثل خودشان بودند، نه پیغمبر و نه امام، چی کردند و چگونه بودند. و من این توصیه را بارها از ایشون شنیده بودم که به همه اهل قلم داشتند و من در این بعد از مرگ استاد به کمک اصحاب قلم و اندیشه که بیشترینشان شاگردان ایشان بودن، از تشکیل کانون نشر حقایق اسلامی تا بعد، بهتر دیدم که این یک یادنامه در حقیقت یک یادکردی مکتوب با دوستان و شاگردان آن حضرت گردآوری کنم که این برای تاریخ به عنوان یک منبع برای همه پژوهشگران در کتابخانه ها و مراکز آموزشی و برای آنانی که در رجال و دانشمندان شرحال اونها کار میکنن برای همیشه ماندگار بماند.
استاد، این منبعی که شما زحمت تهیه‌اش رو کشیدین چه محتوایی داره؟ یعنی چه چیزهایی در درون این یادنامه درج شده؟
ما برام بودیم که برای شناختن چهره استاد سعی برام داشته باشیم که جایگاه ایشون رو در تاریخ معاصر مشخص کنیم و یعنی زوایای از تاریخ زمانه ای را که استاد در آن زندگی میکرد، با چه مخصوصا عرض به حضور ما مبارزه با تهجرگرایی، مبارزه با اینی که آنهایی که آلینه فرهنگ غرب و شرق شده بودند و ایشان چگونه نهضت بازگشت به قرآن و اطرت رو توانستند با پشتوانه حرکت‌های مدعیانی چون سید جمال اسدآبادی و کواکبی و محمد عبدو و اقبال لاهوری و سید قطب و کاشف الغطا، میرزای شیرازی، ناینی، به این چهره‌های مصلحی که در تاریخ گذشته ایشان در یا همزمان ایشان بودند، بخواییم ابعاد گوناگون چهره استاد را در سنگر مواز زندگی خصوصی، زندگی اجتماعی و سیاسی برای نسل امروز تبیین بکنیم.
بله، و این کار چقدر طول کشید تا تهیه بشه و منتشر بشه؟
قریب 2 سال در گردآوری این یادنامه بنده تلاش کردم، مضاف بر این که اگر استعداد داشته باشید و یا رویت کرده باشید، بنده کتاب دیگری هم که از بنام از چشمه کبیر که انتشارات روزنامه اطلاعات آن را در سال 1375 منتشر کردند، عبارت از مجموعه سخنرانی های ایشان است که از سال 1342، یعنی در سال 1323 که ایشون کانون نشر حقایق اسلامی رو در مشهد بنیان گذاری کردن، سخنرانی هایی به مناسبت اعیاد و وفیات ائمه شبهای ماه رمضان اونجا داشتن، کانون بحث نشر حقایق بوده، حقایق اسلامی بوده، که من مجموعه اون سخنرانی ها رو که توسط یکی از شاگردانشون جناب مرحوم و یا اگر زندن دقیق نمیدونم دکتر سرجمعی که یکی از اطبای معروف و متدین مشهد بودن و شاگردان ایشان، اونها را هم گردآوری کردم به عنوان سخنرانی هایی که تالکنون منتشر نشده بوده به نام از چشمه کبیر.
بله.
و این مجموعه کلن این خود این مجموعه بیش از 2 سال طول کشید و اون یادنامه هم همینجور.
بله استاد ساکت که الان ما در خدمتشون هستیم در استودیو میفرمان که زنده هستن این شاگردی که شما فرمودید.
جناب آقای دکتر سرجم، خب الحمدلله خدا.
استاد به نظر شما آیا این یادنامه‌ای که برای استاد محمد تقی شریعتی مزینانی تهیه شده به نظر خود شما که تهیه کننده بودین کامل هست یا نقایصی ممکنه داشته باشه و شما خودتون بهتر از همه اطلاع دارین و آیا طرحی دارین برای تکمیل کردن اون یا نسخه دیگری در این زمینه تهیه کردن؟
چنین آثاری پس از انتشار پیشنهاداتی می شود، انتقاداتی می شود که در چاپه های بعد و یا در پروژه های بعدی می تواند تکمیل آن را مد نظر گرفت و با جبران و خطاها و یا لغزشه ها را جبران کرد و قطعا امروز جنبه هایی است که باید به این مسئله یاد بود استاد پرداخت، احتیاج به یک همفکری و یک لجنه‌ای دارد که بسیاری از شاگردان که دیگه باید بگویم خود جناب استاد ساکت باید یکی از خودش یکی از استفاده کنندگان و فیضبران محفل استاد شریعتی باشند، باید یک کار دیگری بالا آستین دیگری با رسانه‌های امروزی در قالب عرض به حضور شما این که رسانه‌های مجلات و کتاب ها و غیر ذلک این رو نشر داد. من این رو به محضر شما به شنوندگان عرض کنم که یک مؤسسه در چند سال قبل مجموعه آثار استاد را در 12 جلد بسیار منقح و بسیار تصحیح شده و همه آثار که در بردارنده همه آثار استاد است منتشر کردم، قطعا اگر این روز بخواهید بار دیگر یادنامی یا گرامی داشتی برای استاد توسط نهادی یا یه مؤسسه دانشگاهی برگزار بشه، قطعا خیلی پربرگه بارتر از این خواهد بود که ما در روزا اون سالها انجام داده ایم.
بله بسیار این کاری که شما انجام دادین ارزشمند هست و یاد و نام استاد بزرگ رو بزرگتر میکنه. به عنوان آخرین سوال من از حضورتون بپرسم، به هر حال شما شاگردی استاد رو کردین و از نزدیک هش و نش داشتین با ایشون، شما چه برداشتی از شخصیت و افکار و اندیشه های ایشون داشتین؟
من تنها چیزی را که از زندگی استاد در اون سالها و در زندگی ایشون رو نشون میده این بود که استاد اخلاص حرف اول در حرکت استاد میزد. دومین مسئله که ایشون داشت بر اساس به مصداق آیه قرآن که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتي هي احسن. ایشون به مصداق این آیه و بر اساس اخلاصی که داشتن تونستن موفقیتی رو کسب بکنن که کمتر واعظی و کمتر خطیری توانسته چنین توفیقی رو داشته باشه. این اخلاص یعنی بدون چشم داشت. شما امروز میبینید که در تدوین یک دانشنامه و در سخنرانی مثلا در وعظ و منبر و غیر ذالک که تا معونه های بسیاری هزینه های بسیاری صرف میشه ولی بهره‌دهی اون کم است. ایشون این توفیق رو داشته با کمترین معونه، حتی وقتی که ایشون یکی از طنزه های استاد این بود که جناب دکتر رکنی همیشه به اون اشاره می داشتن، می فرمودن که من 10 ساعت مطالعه می کنم برای یک سخنرانی و بعد 1 ساعت مطالعه می کنم برای 10 تا سخنرانی از اون 1 ساعت مطالعه خودشون بهره‌برداری می کنم. و شما برای این که عظمت کار استاد رو بدانید، واقعا شخصیت ایشون رو در پیامی که مقام معظم رهبری به مناسبت در گذشت استاد منتشر می کنم می فرماد این لادمرد دینی از پیشروان و پایگزاران اندیشه بازگشت به قرآن و نهج البلاغه و خود مفسر قرآن و مدرس و شیفته نهج البلاغه بود و بعد علامه شهید استاد مرتضی مطهری در مقدمه وحی و کتاب ایشون از دیدگاه قرآن میگه و وحی نبوت از دیدگاه قرآن میفرمان که استاد شریعتی که ایمان به اعتقاد عمیق به قرآن در اعماق روحش خانه کرده است نمیتواند به تعلیم و تربیت جوانان بسنده کند. آتشی در دل داشت که او را آرام نمیگذاشت. در تحولات پس از شهریور 20 که تبلیغات ضد اسلامی و ضد خدایی در سطح فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان اوج گرفت، استاد شریعتی یک تنه در خراسان به پا خواست و جهادی که احساس آسایش او را به حداقل ممکن رساند حرکتی رو ایشون آغاز کرد.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای حجت الاسلام جعفر پژوم، به این دلیل که هم از روش استاد محمد تقی شریعتی مزینانی برای ما گفتین و هم از منش ایشان. بسیار متشکرم از حضور شما در برنامه کتاب فرهنگ. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.
متشکرم از شما. خداحافظ.
در کنار لحظه های شما هستیم با برنامه کتاب فرهنگ که امروز به نام و نشان استاد محمد تقی شریعتی مزینانی آراست است. با جناب آقای دکتر محمد حسین ساکت میهمان ارجمند برنامه و جناب آقای دکتر محسن زین العابدینی کارشناس خوب برنامه کتاب فرهنگ در این باره گفتگو میکنیم. ضمن اینکه شما در فصل پیشین صحبت‌های جناب حجت الاسلام جعفر پژوم رو شنیدید که از شاگردان استاد محمد تقی شریعتی مزینانی بودند.
خب استاد ساکت، یکی از جنبه‌های مهم شخصیت استاد شریعتی مزینانی نوگرایی ایشون بود. یعنی یک وجه بارزی در شخصیت ایشون هست که در اون دوران خفقان و اون دورانی که به هر حال خیلی سختی وجود داشته برای اندیشه‌های اسلامی و نشر این اندیشه‌ها، ایشون میاد و کارهای متفاوتی انجام میده. یعنی اولین کاری که انجام میده و شما اشاره کردین، لباسش رو مبدل میکنه برای نزدیک شدن به نسل جوان، برای اینکه حرفش رو بپذیرند. و خب این در اون فضای بسته اون زمان خیلی حرکت بزرگی بوده و نوگرایی های دیگه‌ای که در اندیشه داشته و در منش داشته. میخوایم در مورد این صحبت کنید برامون.
ببینید، اگر نگاهی بیندازید به اجمالاً به منش و روش ایشون. اولا من میخوام اینجا توضیح بدم ما در ایران چه در گذشته و چه در حال دانشمند زیاد داشتیم، حالا به تفاوت و درجات، اما کمتر دانشمندی داشتیم، یا اینکه میخوام کمتر بگم یعنی در صدر رو به نسبت خود صرف دانشمند بودن که ادب درس رو با ادب نفس با هم داشته باشن. آقای استاد شریعتی، محمد تقی شریعتی، از معدود کسانی بود که به راستی ادب درس و نفس رو با هم داشت، یعنی اخلاق انسانی اسلامی و علمی رو در کنار دانش و همپایه با اون داشت و این گوهریست که نصیب هر کس نیست. من یادمه گاهی ایشون درد داشت، واقعا رنج میکشید، درد داشت، درد جسمی داشت، درد روحی داشت، اما در مجلسی که خصوصی هم بود چند نفری نشسته بودیم به قدری مبادی آداب بود و چارزانو یا به همون حالت عرض کنم حضور سرکار که مینشست، شما اصلا میدیدید که گاهی به خودش میپیچه، ما احساس میکردیم، ولی محال بود که پاش دراز کنه یا فرض بفرمین رو ترش کنه یا یه جوری اخم به ابرو بیندازه که احساس کنه اون حاضر در جلسه که ایشون ناراحته. این از اخلاقای عجیبی ایشون بود. شما نمیتونید بشنوید از کسی، من تصور نمیکنم اگه بخواید آمار بگیرید کسی بتونه بگه که از شریعتی حرفی شنیده که رنجیده. واقعا این جمله عرفا رو که مرنج و مرنجان در عمل ایشون داشت، این خصوصیت ایشون. اما نوگرایی ایشون همونطور که عرض کردم خدمتتون به علت بارقه‌ای بود که از کشورهای دیگه به ویژه مصر و لبنان سرازیر شده بود، تابیده بود و اون موردی که خدمتتون عرض کردم آقای تجومم که زحمت کشیدن، واقعا کار دیگه همیشون کردن، من باید تشکر کنم و برای مرحوم راشد همیشون مردونه یک یادنامه درست کردن و تمام آثار ایشون صحبت ایشون رو چاپ کردن، انصافا گام بلندی برداشتن ایشون، خدا ایشون و امثال ایشون رو در این راه ها استوارتر کنه. من اینو میخوام خدمت، همچنین باید ما تشکر کنیم از مرکز توسعه علوم اسلامی که انسانی که باز هم همت کرد و همایشی برای استاد محمد تقی شریعتی در دانشگاه تهران برگزار کرد و دستامد اون همایش 12 جلدی بود که آقای پژوم گفتن چاپ شد.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر محمد حسین ساکت. در فرازهای پایانی کتاب فرهنگ انشاءالله باز گفتگو در مورد آثار استاد محمد تقی شریعتی مزینانی رو ادامه خواهیم داد. استاد ساکت، یکی از اون باز نقاط بارز زندگی استاد شریعتی مزینانی کانون نشر حقایق اسلامی هست. در دهه 1320 به بعد که به هر حال پهلوی دوم سر کار میاد و اتفاقاتی که در اون دوره میفته و اندیشه ها و افکاری که اسلام رو مورد هجوم قرار میدن، ایشون میاد و باز یک کار دیگه ای میکنه برای اینکه با جوان ها و نوجوان ها کار آموزش رو پیش ببره، کانون نشر حقایق اسلامی رو ایجاد میکنه. این کانون چه نقشی داشت و چطور به وجود اومد و چه کاری انجام داد؟
فکر کنم که ببینید کانون در واقع محلی بود برای تجمع و اعلام رسمی اندیشه دینی بر مدار و سلیقه نوگرایی استاد شریعتی. من توضیح بدم خدمتون که اون سالها اگر شما مطالعه کنید سالهای حساسی هست، سالهاییست که به هر حال درسته که یک فضای آزادی موقتی، پنجره موقتی باز میشه برای آزادی و بیان، ولی بلافاصله با هجوم اندیشه های چپگرایی و کمونیستی تمامی اندیشه ها و ارزش های دینی به ویژه مورد هجوم و یورش قرار میگیره. اینی که نقش های شریعتی همونطور که عرض کردم ایشون مصلحت رو دید، بعضی از کسای دیگه هم بودن اما نه در مقام خطبه و خطیب بودن، شاید به عنوان استاد مثلا این کار کردن، مثلا استاد شهابی، استاد محمود شهابی که از اون کسانی بود که از شاگردان برجسته مرحوم آیت الله بروجردی بود و به توصیه ایشون لباسش رو در آورد، البته لباس نیمتنه داشت ایشون ولی امامو اینها نداشت، در آورد و اومد دانشگاه. خود ایشون باز چون من شاگرد ایشون بودم در حقوق، در یه جلسه‌ای به ما گفتن که من به توصیه ایشون آمدم. برای چی؟ برای مبارزه با اون جو و اون کسان. در حوزه و زمینه خطبه و سخنوری و تبلیغ مرحوم شریعتی این کار کرد، لباسش رو که در آورد برای اینکه اولا مورد مزاحمت دستگاه نباشه و بعد تأثیرش و گذرایی سخنش بر مخاطبان جوانش. بعد کم کم این کانون شد مرکز نه تنها حضور گرم جوانان، البته عرض کردم حضورتون مایه های سرگرمی یا انحراف کننده منحرف کننده از اون بخش تبلیغات اسلامی زیاد بود در اون زمان. کانون هایی برپا می شد از طرف دانشمندان و خطیب، اون هم آدم های چیزی داشتن، سرشناس های چپ. بنابراین ایشون یک تنه آمد این کانون رو تأسیس کرد با همت شاگردان و دوستان و بازاریان و اونجا شد یک کانون براستی مبارزه از یک سو با اندیشه های انحرافی چپگرایی، از یک سو تبلیغ برای ارزش های واقعی اسلامی و دیدهای نو. یعنی آقای شریعتی با دو گروه در واقع دست به گریبان بود، روبرو بود. یکی قشرهای متحجر که نمیتونستن اون فضای روشن فکری دینی رو در واقع تحمل کنن، تابشو نداشتن. یک طرف هم منحرفانی که به هر حال با تبلیغات اسلامی مخالف بودن. بنابراین یک تنه تونست در برابر هر دو جریان قد راست کنه و تأثیر خودشو بگذاره.
متشکرم. فصل پایانی پیش روی ماست. از شعر و موسیقی و خطابه در خطه خراسان گفتیم، شنیدید که موسیقی این خطه چقدر موسیقی عمیق و شورانگیزی است. اما بحث در پیرامون آثار استاد محمد تقی شریعتی مزینانی رو در فصل پایانی برنامه کتاب فرهنگ به اتفاق جناب آقای دکتر محمد حسین ساکت و جناب آقای دکتر محسن زین العابدینی خاتمه میدیم.
خب استاد شریعتی مزینانی به هر حال افکار بلندی داشتن و این افکار تأثیرگذار بوده رو قشرهای مختلف و مهمترین تبلور افکار ایشون رو شاید ما در فرزند ایشون دکتر شریعتی بزرگ ببینیم که به هر حال شخصیت جهان شمولی شدند و این تأثیر پدر قطعا خیلی مؤثر بوده و در کل خانواده و اطرافیان همین تأثیر رو ما میبینیم و آثار مکتوب ایشون به هر حال از تفسیر نوین که آغاز کنیم و آثار دیگه‌ای که ایشون داشتن، ایشون شخصیتی بودن که آیا به نظر شما بیشتر به مسائل همین شفاهی و مبارزاتی و آموزش می‌پرداختن یا نه جنبه مکتوب آثار مکتوب ایشون هم همسنگ فعالیت‌های دیگه‌شون بود؟
ببینید پیش از این که پاسخ سوال جناب علی بدم، من یه چیز نکته به نظر رسید. ایشون یه کار دیگه‌ای هم باب کرد که در اون وقت نبود. گذشته از این که جامعه روحانی، علمی روحانی و حوزه رو در واقع میخوام بگم با تفسیر آشتی داد، این تعبیر پای نهج البلاغه رو باز کرده اونجا. این هم نبود. ببینین ایشون بسیار شیفته شخصیت علی علیه السلام بود، منهای اون اقراق ها و اون گزافه هایی که اصلا کار نداریم ما. اولا حافظه بسیار قوی داشت. فکر میکنم اگر اشتباه نکنم تمامی نهج البلاغه را از برداشتشون، چون هر وقت صحبت میکرد در خطبه میخوند اصلا مراجعه به متنی نداشت، یا شهادت و گواه میوردید مطلبی رو از نهج البلاغه، خود من شاهد بودم یا در خطبه هاشون بود. بسیار شیفته بود و این شیفتگی رو و شناخت رو، نه تنها شناخت و شیفتگی رو، بعد میبینید شما منتقل میشه به پسرش دکتر شریعتی. اینی که در آثار شریعتی شما دکتر شریعتی میبینید علی رو مظهر همه اون ارزش هایی میدونه که براش به هر حال استقامت داشته و دیگران همینطور پایداری در زیدن، به خاطر انتقال این فکر از پدر بود. این خیلی مهم بود. بسیار خودش اهل مطالعه بود. حتی گاهی یه وقت میگفت که من میدیدم که علی چراغش روشن هست، میرفتم ساعت 3 نصف شب چراغش خاموش میکردم. باز به احترام من یه مدتی کوتاهی چراغ رو خاموش نگه میداشت، باز 2 مرتبه روشن میکرد. خب میدونین ایشون نه تنها شفاهی نبود. البته اگر بخوایم تقسیم بکنیم ساعاتی که کار کرده ایشون، شفاهی بیشتر بوده. اما خود تفسیر نوین در اون شرایط و با توجه به اون منابع که ملازم می‌فرمایید یه شاهکار واقعا ما در ایران خوب نداشتیم. بعدها خب البته میدید مرحوم آیت الله طالقانی این کار کردن. آیت الله طالقانی هم بیشتر تحت تأثیر سید قطب زن القرآن و امثال، البته خود آقای شریعتی هم همینطور هست، یعنی کسانی که در اون وقت اون منابع رو داشتن. اما خدمتی که آقای شریعتی کرد گذشته از نسل جوان، بازاری ها رو، من اینو بخوام بگم، اون طیفی که میتونستند شکار متحجران بیشتر بشن در اون شرایط، اونا رو هم نجات داد. بعد شما میبینید نه تنها شاگردان اون آدم های تحصیل کرده و روشن فکر، پزشک، مهندس، قاضی، وکیل و غیره بودن، بلکه از صنف بازاری ها هم همینطور بودن.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمد حسین ساکت از اینکه در برنامه کتاب فرهنگ شرکت کردید و در شرح آثار و احوال استاد محمد تقی شریعتی با ما و شنوندگانمون صحبت فرمودید. بسیار سپاسگزارم. ممنونم از شما کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر محسن زین العابدینی. اما عرض کنم خدمت شما که این برنامه کتاب فرهنگ رو با نغمه جادویی از استاد حاج قربان سلیمانی به پایان خواهیم برد. حتما شنونده این نغمه پایانی باشید، ضمن اینکه فردا نیز روز بزرگداشت فرامد سخنوران ایران زمین، سعدی بزرگ هست. به یاد تیتراژ شروع یکی از آثار بزرگ سینمای ایران افتادم که به بیتی از سعدی آراسته شده بود که گفت: گفتم آهندلی کنم چندی، ندهم دل به هیچ دلبندی. سعدیا دور نیک نامی رفت، نوبت عاشقی است یک چندی. خداحافظ.
شرلوه قرآن بسم الرحمن الرحیم، زینت شرلوه قرآن بسم الرحمن الرحیم. آن تو در رحمان عرفان از دور ماه الرحیم، از ابتدا و نهج من ها جل ها زیر الحمد لله تاج فاق شاه. Let me know that you're mine.